کسانی که در این مسجد قامه نماز کردند، امامن و مأمومن، دستشون از دنیا کوتاه است. سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی خود و خانواده‌هاتون، سلامتی حضرت آقا و عزیزانشون، شادی روح پدر و مادر حضرت آیت الله مهدوی، هر چه راه به امام زمان دارین بلند صلوات قطع کنین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. لبيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. راهکارهای علمی و عملی تحصیل علم رسید. راهکار علمی رو توضیح دادیم، علم به مصلحت‌های علم سبب تقویت اراده انسان میشه، با پنج مرحله ای که توضیح دادیم. علم به مصلحت، مرحله دوم شوق میاره برای انسان، شوق مرحله سوم اراده رو میاره، مرحله چهارم دنبال اراده عمله، و مرحله آخر اگر عمل تکرار بشه عادت و همون حلمی که میخواییم بهش میرسیم. لذا این که گفته میشه اراده رو باید تقویت کنیم، مصمم بشیم برای تحصیل حلم، همین راهکاره علمی است. و اما راهکاره عملی که اولیش عرشم تقویت ایمان و 11 مورد دیگه هم هست، اینا رو خدمتون عرض میکنم چون فرصتمون کوتاهه، دیگه اینا رو توضیح زیاد نمیدم. دومین راهکار تحصیل حلم صمت یعنی سکوته. هرچه انسان بتونه از کلام لغو، کلام بیجا فاصله بگیره به حلم او افزوده میشه، یعنی میتواند قدرت بیشتری بر نفس خودش پیدا بکنه برای جلوگیری از غضب خودش. اینه که تو بنی اسرائیل گفتن، اصلا اشخاص رو در اونجا میگفتن عابد نیست مگر حلیم باید باشه. لا یکون الرجل عابدا حتی یکون حلیما. تا حلم کسی پیدا نکنه اصلا میگفتن این انو عابد نیست، عبادت خدا رو نمی کنه. بعد میفرماد و ان الرجل، امام هشام علیه السلام میفرماد ان الرجل کان اذا تعبد فی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل وقتی کسی میخواست عبادت خدا رو انجام بده، لم يعد عابدا حتی یصمت قبل ذلک 10 سنین. اصلا عابدش نمیشمردن تا قبل از او 10 سال سکوت بکنه. اگه کسی موفق میشد 10 سال سکوت میگرد و میگفتن این تازه میپذیرفتندش که این عابده. یا روایت دارد اذا غضب احدکم فلیسکت، وقتی غضبناک میشید باید سکوت بکنید. این سکوته یه مقدار کمک میده بهتون به همون بحث خیر. البته این رو عرض بکنم، این صمت و سکوتی که در بنی اسرائیل وارد شده بوده، این تو امت ما منسوخ شده، کسی الان اجازه نداره این کار رو انجام بده. لذا ما گفتیم سکوت بجا، از کار از صحبت لغو فاصله بگیره. این کاری هم که بعضی قدیم میکردن، ریگ تو دهانشون میگذاشتن برای اینکه وقتی میخواستن حرف بزنن زود اقدام نکنن، ناچار بود ریگ رو در بیاره، وقت همین سبب میشد که گاهی از سخن گفتن منصرف میشد، چون زحمت بود برای ریگ رو در بیاره. این کار رو ما مایل نیستیم. خیلی میاد میپرسن، تو بعضی کتابای اخلاقی مطرح شده بوده، ولی که نه، این کار صحیح نیست، به دلیل اینکه شخص انگوش نما میشه تو بین دوستان خودش، تا ریگا در میاد تازه میفهمند که این در حال ریاضته، و اون کسانی که این راه معالجه رو مطرح کردن توجه به این شهرت پیدا کردن و انگوش نما شدن نداشتن. روایت هم نداریم که انسان ریگ تو دهنش بگذاره. لذا این چیزی بوده، حالا بعضی این گفتن این رو و یه اشتباهی شده دیگه، یعنی بعضی توجه نداشتن تکرار کردن. لذا این بحث ما بحث سکوت رو میگیم بدون گذاشتن ریگ. انسان باید ریاضتش زیرابی باشه، اینه که شنا میکنن زیرابی ها، رو آب کسی نمیبینه، این هم از زیراب داره شنا میکنه میره جلو. سیر معنوی انسان باید زیرابی باشه تا راحت خالصانه بره جلو و مریدم پیدا نکنه، و راحت میره جلو، بعد سر برش درست نمیشه. از جمله بحث سکوت که میگیم بدون این کسی متوجه بشه سعی کنه حرف زدنشو کم بکنه. ما دو تا راهکار برای کم کردن حرف زدن داریم. یکی این که وقتی میخواد حرف بزنه فکر کنه آیا این کلام بجاست یا بیجا. دوم این که اگر بجاست بهترین کلامی که میتونه معنا رو ادا بکنه چیه. اگر رو این دوتا مطلب انسان فکر بکنه گاهی تا نصف کلامش کم میشه و سخن اون میشه سخن بجا، و بعد از کلامش هم مجددن میتونه رو همین دوتا نکته فکر بکنه، چون بعد سخن فرصت بیشتری انسان داره که فکر کنه بالاخره سخن بجا گفت یا بیجا. راهکار سوم برای حصول حلم تحلمه. حلم اون حالت عادته، برای رسیدن به عادت میگن تحلم ببرز. و تحلم یعنی چه؟ یعنی حلم رو به خودتون تحمیل بکنید، به زور یه مدتی فشار به خودتون بیارید و حلم ببرزید. این نظیر آدم بی نظمیه که میگن یه مقدار نظم رو به خودتون تحمیل بکنید، ولی اگه بخواید با شوق سراغ نظم برید نمیتونید، خودتون رو فریب میدید. علتش هم اینه که آدمی که بی نظمه کسل هم هست، این دو تا حالت دنبال همه ملازم یکی هست، رفیق همه، بی نظمی و تنبلی و کسالت، و هر دو هم اثر رو هم دیگه میذاره. دلش میخواد منظم باشه، اما اون کسالته تنبلیه نمیذاره، همش میخواد بخوابه، میخواد تفریح بکنه، میخواد هرزگی بکنه، شوخی بکنه، همش دنبال این چیز هست. از اون طرف اگر شوق پیدا میکرد به کارش خب منظم هم میشد، منطقه خب چکار بکنه؟ ما توی این موارد میگیم نظم رو به خودت تحمیل بکن، ولی اینکه منتظر بشید شوق پیدا کنید پیدا نمیکن. سه چهار روز یه هفته اگر نظم رو به خودش تحمیل کرد کم کم شوق پیدا میکنه، و اون شوق از درون او رو به نظم وا میداره. در بحث اینجا هم عرضمون اینه که اگر کسی حلم نداره، یعنی عادت به نگهداری نفسش نداره، این باید تحلم بکنه، حلم رو به خودش تحمیل بکنه. روایت دارد اذا لم تکن حلیمن فتحلم، زمانی که حلم نداری تحلم بکن. باز مشابه این داره لم تکن حلیمن فتحلم، امیر المومنین علیه السلام اینجا رو می فرمان، هر وقت حلم نداری تحلم بکن، بعد حضرت دلیلشو بیان میکنن، میفهمن تحلم یعنی به زور خودتو شبیه انسانهای حلیم داری در میاری و کسی که خودشو شبیه یک قومی میکنه کم کم از اونا میشه. فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ. معمولاً کسانی که خودشو شبیه یک گروه میکنن در نهایت از اونا میشه. از همین جاست که دقت کنید رو این نکته که میگن لباس کفار رو حق ندارید بپوشید، لباس مسیحی یا یهودی یا اینا حرامه، حتی مرد بخواد لباس زنانه بشه یا بالعکس، این نمیشه، چون اوصاف مقابل رو پیدا میکنه و مشکلات فراوانی برای او به وجود میاره. این که دین اسلام اینا رو حرام میدونه نکات مهمیست از این جهت. اینا بشکن لباس شهرت که لباس مشهور فساقه، بخواد بپوشه، حتی این کراواتی که متاسفانه گاهی دیده شده حالا تو مجالس عروسی و عقد، اینا میخوان حالا یه زینتی به خودشون ببندن و این کراوات رو میبنده به خودش، این حرامه، این تشبیه به لباس کفاره، حالا ولو یک ساعت دو ساعت باشه. مثلا که نباید دینش از دست بده، اونم شبه عقدی، شبه عروسی، که شبه توجه بیشتر از خدا بیشتر باید به اون لطف بکنه، اون شبشو با کثافت و گناه همراه میکنه، نکبت تو زندگیش میاد. اینا رو باید انسان بیشتر از اینها دقت بکنه. حالا یه حال یه جمله دیگه اینجا حالا به ذهنم رسید، کسانی که اشک چشم ندارن، اینم خیلی از ما سوال میکنن، یکی از راهای تحصیل اشک چشم اینه که خود شبیه گریه کنندگان در بیار. اونجا هم روایت داره که اگه این کار رو کردی ممکنه دنبالش قطره اشک ازت خارج بشه. این یعنی چه؟ یعنی وقتی خود شبیه گریه کنندگان در بیاری کم کم اثر گریه ممکنه درت اثر بگذار، اما اگه خود شبیه گریه کنندگان در نیاوردی هیچ وقت گریه هم پیدا نمی کنی، ولی یک ساعت هم بنشینی تو جلسه احیا هم تو نشستی. خب راهش اینه، شروع بکن خودتو شبیه اونها در بیار، تو کم کم خدای متعال به لطف بکنه. حالا تو بحث اینجا کسی که حلم ندارد میفرمان با تحلم سعی کن کم کم حلمو بر خودت ببندی. الحلمو به کسرت الاحتمال، فرماد حلم به واسطه کسرت احتماله. این احتمال احتمال فارسی نیست، احتمال فارسی هم غلط است، ما میگیم احتمال چیزی که کمتر از شکست رو میگیم احتمال، در حالی که احتمال یعنی تحمل کردن و حمل کردن رو میگن احتمال. لذا الحلم به کسرت الاحتمال. یا فرمود افضل الحلم کظم الغیظ و ملک النفس مع القدره، بهترین حلم ها اینه که انسان خشم خودشو فرو بنشونه و مالک نفسش بشه در حالی که قدرت بر انتقام داره. این همش تحلمه. راهکار پنجم، راهکار چهارم تعقله، یعنی عقلی که خدا به انسان داده اینو بشینه مواقع عادی های بشینه فکر بکنه، عقلشو به کار بیاندازه. استعمال عقل یعنی استفاده از عقل، به کارگیری عقل، این سبب میشه که حلم انسان هم زیاد بشه. فرمود الحلم عنوان الفضل و نبل. وقتی میبینید یک کسی حلم داره، این تابلوی فضیلت اوست و تابلوی هوشیاری و درک بالای اوست، این نشون میده درکش بالا بوده که حلم داره. لذا ما از این روایت استفاده میکنیم که از درک بالا همون تعقل اسمشو گذاشتیم. از تعقل انسان به حلم دسترسی پیدا میکنه. روایت دیگه داشتیم الحلم و تمام العقل یا رأس العقل. حلم میره دیگه تمام عقل، اون وقت که عقل تام میشه، عقل تمام، انسان رو حلیم میکنه. مقابلش عقل ناقص یا بیعقل نه، حالت حیوانیت داره و عصبانی است. الحلم نور جوهره العقل، حلم یه نوری است در وجود انسان که اون ذاتش و جوهر او، یعنی اون چیزی که تشکیل دهنده حلمه، عقل انسانه. اینی که گفتیم عقل سبب حلمش. مع العقل یتوفر الحلم، در کنار عقل است که حلم انسان وفور پیدا میکنه. لن یزان العقل حتی یوازره الحلم، عقل انسان وزن نمیشه مگر اینکه حلم وزیر او بیاد بشه، یعنی پشتیبان او. این نشون میده که عقل رئیسه، حلم معلولشه، وزیرشه. وقتی میخواید عقل رو بسنجید و ببینید چند درجه عقل داره، میگن با حلمش، بی حلم نه، با حلم بسنج که این چند درجه عقل داره. شدت الغضب، اینم مقابلش این روایت، وقتی انسان عصبانی میشه دیگه عقلش کار نمیکنه. شدت الغضب تغییر المنطق، سه تا اثر بد داره تو شدت عصبانیت. یکی گفتار انسان رو تغییر میده، گفتار عاقلانه نمیداره. دوم تقطع مادت الحجه، ریشه دلیل رو از انسان قطع میکنه. تو عصبانیت نمیتونه درست دلیل بیاره، حالا رفته دادگاه میخواد برای قاضی دلیل بیاره که حق با منه، عصبانی میشه. تو عصبانیت دیگه نمیدونه چی بگه، تازه یه حرف بی خودی هم میزنه، بهش میگن پس حق با شما نیست، شما دلیل نداری. و سوم فرمود و تفرق الفهم، عصبانیت و فهم انسان به هم میریزه. از روایت شما عکسش بکنید میرسید به بحث ما. عصبانیت فهم انسان به هم میریزه، عکسش میشه این که اگه فهم انسان مرتب باشه، منظم باشه، جلوی عصبانیت رو میگیره. پنجم برای حلم حیاست. انسان هرچه حیای بیشتر داره او رو از کارهای پست دورش میکنه، از جمله انسان با حیا غضب و عصبانیت و دشنام دادن و زدن و این چیزا ازش دوره. لذا باید دنبال تحصیل حیا باشه. ششم شجاعت، البته نه شجاعت جسمی که بگیم یه وزنه 200-300 کیلو رو بلند میکنه، هرچه انسان شجاعت روحی قوی تری داشته باشه، که این نیاز به تمرین و ریاضت فراوان داره. انسان شجاع مالک غضب نفسش میشه، لذا حلم پیدا میکنه. اشجع الناس من غلب الجهل بالحلم، شجاعترین مردم کسیست که غالب بر جهل خودش میشه به واسطه یه حلمی که داره. هفتم از عوامل حلم علم، منتها این علم غیر از اون علم اول بحثمونه که گفتیم معالجه علمی بکنیم، نه، این علم اصلا آگاهی انسان تو مقام عمل که یه کار عملی است. انسان باید برد خودش عالم بکنه، هرچه بیشتر چیز بفهمه وزن اون رو سنگین میکنه. و بخوام تشبیه بکنم، شبیه درختی است که هرچه میوه او بیشتر میشه شاخهای او میاد پایینتر، شاخه که میاد پایینتر کمتر باد او رو حرکتش میده. انسانی هم که علم زیاد داره وزین هست. حالا یکی از نکات دیگه هم خدمتون عرض خواهم کرد، وقت وزین باشد، حالا یک کسی یه دشنامش میده، فرو رو به تحرک باز نمیداره که بخواد جوابشو بده، اون علم او رو نگهش میداره. من چند تا روایت قبلا اینا رو خوندیم. الحلم ثمرت العلم، حلم میوه علمه. رد الغضب بالحلم ثمرت العلم. غضب رو انسان با حلم بخواد دور بکنه، دور کردنش این باز ثمره علم اوست. حسن الحلم دلیل وفور العلم، اینم باز کاشفیت از معلول به علته. میگه وقتی دیدید حلم یکی زیاده، بفهمید که تو وجودش علم خیلی بالاست، که باز نتیجه همونه که میفهمیم علم سبب حلمه. تو آیه شریفه هم قبلا خوندیم ان الله علیم و حلیم، اول علیم و فرمود بعد حلیم و فرمود، که گفتیم این اول و دومی که تو قرآن ذکر میشه گاهی دلیل بر رتبه اوست، یعنی نشون داده علم رتبه او تو مقام علت و سبب هست برای تحصیل حلم. هشتم از عوامل حلم وقاره. وقار باز یه حالت خیلی زیبایی است تو وجود شخص، سکینه. و سکینه از کلمه سکونه، تو فارسی میگیم آرامش. دیدید اینایی که مثلا روانی هستن، یکی از آثار ظاهرشون اینه که آرامش نداره، همینطور دستش حرکت میکنه، پاش حرکت میکنه، زبونش حرف میزنه، همینطور راه میره بی خودی. بچه ای که وقار نداره همینطوره دیگه، میدید همینطور راه میره، گاهی شیطنت میکنه. هرچه وقار انسان بیشتر میشه و سکینه او زیادتر میشه، این حالت حلم او هم بیشتر میشه. تو بحث ما که الان داریم صحبتشو میکنیم، در واقع انسان هایی که وقور هستن از کارهای دنی، از کارهای پست، از کارهای بچگانه، از کارهایی که نتیجه کم داره فاصله میگیره. وقت ببینید یه همچین انسانی وقتی بهش دشنام میدن آیا غضبناک میشه؟ اون وقارت جلوشو میگیره. و چون خود عصبانیت ضد وقاره، لذا میگیم اگه میخواید حلم پیدا بکنید، وقار را در خودتون تربیت بکنید. من فقط اینجا چون واهمه دارم میان یه حرف بزنیم، یه انسان از اون ور نیفتد پایین. وقار همسایه تکبره و اینا نکته های خیلی خطرناکیه که بالاخره معالجه قلب اینه دیگه، میاد معالجه کنه یا قلب از کار میده طرف میمیره. میان تحصیل وقار بکنیم، میگیم میخوایم سنگین باشیم، وقت چیکار میکنیم؟ تکبر میورزیم. فرق وقار و تکبر چیه؟ ما چیکار کنیم؟ وقار داشته باشیم، تکبر نداشته باشیم. من اصطلاحات علمیشو نمیگم، برای که حالا تو جلسه ما افرادی هم با اصطلاحات ما آشنا نیستن، هم تو ساده عرض میکنم. برای تحصیل وقار انسان باید از کارهای بچگانه اجتناب بکنه. حالا اجتناب کرد، کار بیهوده نمیکنه، کار لغو نمیکنه، کار کم فایده نمیکنه، اما باید مواظب باشه. حالا که این کار انجام نداد و فاصله گرفت، برای اینکه به تکبر کشیده نشد، خودشو نباید برتر از دیگران حساب بکنه. یعنی نگه حالا که من داره وقارم بهتر از دیگرانم، من چه میدونم، شاید همون آقایی که در ذهنم حقیر میشمارم خیلی به خدا نزدیکتر از منه، به ظاهرش نمیاد، من چه میدونم. کسی که دلم نمیاد به چهرش نگاه بکنم، چرا دلم نمیاد نگاهش بکنم؟ حالا یه غیر وقاری ازش دیدم، مثلا یه کارهای بچگانی ازش دیدم، من چه میدونم، شاید همین پیش خدا خیلی آبرو داره، ممکنه یه خصلت خیلی زیبایی داره، ممکنه اخیراً یه عمل صالح بزرگ انجام داده، اخیراً ممکنه یه توبه جدی کرده، من چه میدونم، خیلی احتمالات هست. لذا انسانی که دارای وقاره باید مواظب باشه متکبر نشه. دیدید بعضیا بزرگان ما مثلا حضرت امام دیگران چه وقاری داشتن، وقت بعضی هم میخوان اون وقار پیدا کنن تکبر میورزن، یعنی خودشو بهتر از دیگران حساب میکنه، سلام به کسی نمیکنه، احترام به کسی نمیذاره، میخواد وقار پیدا کنه. این راه وقار نیست، اتفاقا بزرگان ما خیلی هم متواضع هم. وقتی انسان میره خدمتشون میده نه خیلی هم متواضع سلام میکنن، احوال پرسی میکنن. ائمه ما علیهم السلام این چنین بود. حالا کسی تا امام زمانش رو نبینه باورش نمیاد. و یکی از عزیزانی که خدمت آقا رسیده بودن، من رفتم خدمتشون خواستم از زبان خودشون بشنوم. وقتی تعریف کردن رسیدن به اینجا، گفتن حضرت از دور به ما سلام کردن. اما باورمون نمیشد، زبون ما بند اومده بود، اصلا نمیتونستیم حرف بزنیم، فقط تونستیم جواب سلام آقا رو بدیم. هیبت امام بله ممکنه مانع بشه، انسان نتونه حرف بزنه، اما خود امام تواضع دارن و این چیزیست، دستور الهیست. تکبر به انسان نمیاد. این بحثشو یک سال ماه رمضان خدمت و مفصل گفتم که تکبر فقط به خدا میورزه، چون اون کمال مطلق مال خودش هم هست، به اون میاد، چون اون کبیر مطلقه، واقعا بزرگه، به شخص بزرگ تکبر هم میاد. ماها بزرگ نیستیم که بخوایم تکبر ورزیم. اگه تکبر ورزیدیم تخیل بزرگیه، خیال میکنیم یه ترشی تو دهنمونه، آب دهنمون را میفته. حالا ترشی نیمد آخه تو دهن، خیال میکنیم بزرگیم، در واقع همه بزخواهی میکنن، خودم رو عرض میکنن، در واقع خیلی کوچکن. پس اگر میخواییم وقار پیدا کنیم، از یه طرف تواضع نسبت به دیگران، از طرف دیگر اختیار خودمون که داریم کاری بچگانه نکنیم. میدونم دویدن و داد زدن و خندیدن و شوخی کردن و سر به سر افراد گذاشتن و این کاره، اینطوری ورجه ورجه بکنه، بپره بارا بپره پایین، و این کاره که برای خیلی بچه ها دید انجام بده. اذا احب الله عبدا زینه به سکینت و الحل، وقتی خدا یه انسان رو دوستش داره، او رو زینتش میده به دو چیز، یکی سکینه بهش میده که همون وقاری که الان داریم روش صحبت میکنیم، و یکم حلم بهش میده. اذا حلمت عن الجاهل فقط اوسعته جوابا، اگر در مقابل انسان جاهل حلم ورزیدی، بهترین جواب رو، بزرگترین جواب رو به او دادی، یعنی وسیع ترین جواب جاهل سکوته، ولی هر جواب دیگری دادید خودتون کوچیک کردید، تازه اونم جرأت پیدا میکنه یه چیز دیگه بهتون جواب میده. امام صادق علیه السلام فرمودن قابل السفیه بالاعراض عنه و ترک الجواب، وقتی میخوایی مقابله بکنی با انسان نادان، با اعراض کردن از او و ترک جواب مقابله باش بکن، بهترین راه اینه. خب اینا به انسان وقار میده، همین نکاتی که داریم میگیم، اینا کلمه وقار تو این روایت ها نیمده بود، اما بزرگی انسان هم خودت رو آلوده به چه کوچک نکن. حالا یه سفیه اومد یه حرفی زد، شما جوابشو نمیخواد بدی، و وقار خودت رو حفظ بکن، سبب حل میشه. نهم علو همت، از چیزایی که حلم در وجود انسان زیاد میکنه، همت رو انسان بالا ببره. خیلی حرف این جهات داره، انسان همتش که پایینه و کمه، برای امور جزئی اهمیت میده. امور جزئی که اهمیت داد، تا یه کسی میاد مثلا یه آبی به من میپاشه، من اونقدر لباسم مهمش میدونم، دادم میره برای فوشش میدم، توهین بهش میکنه، این مالی همت هم پایینه. تا یک کسی مثلا یه حرف زشتی زد، فوری جوابشو میده. اینا مال همت های کمه، همت کم کاشف از ظرفیت کمه. وقتی همت انسان رفت بالا، دنبال چای بزرگه، نه دیگه چای کوچیکو مهمش نمیده. یکی از چایی که انسان عصبانی میکنه، ضررهایی است که افراد به انسان میزنن یا نفعی است که از انسان میگیرن. درسته؟ آره، اینه که دقت میکنیم وقت میبینید علو و همت چی تو جلوشو میگیره. یک کسی میاد یه ضرری به شما میزنه یا یه منفعتی از شما میگیره. حالا ضرر به جسمتون زد، نمیدونم مالی رو ازتون گرفت یا سودی رو ازتون گرفت، شما اگه همتتون بالا باشه اینا رو کوچکش میگیرید، رضا متغیر نمیشید. و این معنای علو همت این نیست که ترک وظیفه بکنید. باز تکرار میکنم اینا رو که یک انسان خطرناکه، بعضی این بحثا که میاد مثلا همتشو ببر بالا، وقت یه جایی که وظیفش تذکر به یکی بده امر معروف بکنه هیچی نمیگه. نه، انسان در وظیفه که نسبت به دیگری دارد رو به خوبی انجام میده، اما نسبت به ضرری که به خودش وارد شده نگران نیست. نشونش چیه؟ نشونش اینه که تذکر میده اما از اون طرف عفو میکنه. این عفو کردن یعنی ضرری که به خودش وارد شد و ضرر نمیبینه، مثلا میگذاره، میگه مهم نیست، برای خودش مهم نمیدونه، اما نسبت به اون اگه باید تذکر بده اصلاحش بکنه تذکر رو میده. از جمله همتی که میگیم، همت انسان باید به آخرت باشه. همت بلند اثر اینطوری میذاره. دهم از عوامل حلم غنی بودنه. انسان که غنیست، ثروت داره، دیتر عصبانی میشه، حلمش بیشتره. چرا؟ یه ضرر مالی کسی بهش وارد کرد، یه خسارت به خونش، به ماشینه چی، زود عصبانی نمیشه. من تا اینجا اینو دقت کنید، این غنی که اینجا میگم همراهش استغنا مهمتره. استغنا چیه؟ گاهی افراد غنی هستن، یعنی ثروت در واقع داره، اما خودشو غنی نمیداند. عقیدش اینه که من غنی نیستم. اگر انسان خودشو غنی ندید دوره عصبانی میشه، تو مواجهه با دیگران نمیتونه حلم ببرزه. از اون طرف ممکنه کسی فقیر باشه در واقع، اما خودشو غنی میداند، باز حلم داره. لذا من این نکته دهم رو اصلا اگه بخوام اصلاحش بکنیم، به جای غنی اصلا میگم استغنا. و استغنا یعنی رؤیت غنا، نه خود غنا. غنا رو در خودش میبیند و میبیند یعنی عقیده داره، میگه دارم من نیازی ندارم. حالا یعنی در واقع نیازم داره دارم. خب یه کسی میاد مثلا قضایی که جلو من است رو بر میداره، من اگه خودم رو غنی بدونم ناراحت نمیشم، خیل میبرزم، میگم مهم نیست. حالا در واقع نیازم دارم اما مهمش نمیدونم. اینه که میگم استغنا مهمه. انسان باید خودشو غنی بداند تا حلم پیدا بکنه. تو قرآن یه آیه داریم که میگه خداوند غنی حلیم است، غنی حلیم. شاید این آیه همین نکته رو میخواسته بفرما، که اول غنی رو گفته بعد میگه حلیم، یعنی خدایی که غنی است نیاز به انتقام نداره، لذا حلم هم داره. من و شما هم اگه غنی شدیم همینطور میشیم، احتیاج نداریم یه ضرری که به مبارشا حتما تلافی بکنیم. تلافی کردن دلیل بر محتاج بودن ماست. 11 شوق به درجات عالی، شوق به بهشت، شوق به همنشینی با امام زمان علیه السلام، شوق به فتخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، شوق به تحصیل رضوان من الله اکبر، شوق به مثل اعلای خدا شدن، شوق به مهدیگونه شدن، نمیدونم دیگه حالا به چه تعبیر بگم، شوق رسیدن به کمال، یه انسان کامل شده. این شوق رو باید تو وجود خودمون تقویت بکنیم. انسانایی که مرتب شوق و علاقه شون تو وجودشون پره، محبت به رسیدن به خدا توی دلشه، عصبانی نمیشه، چون عصبانیت معمولا برای دنیاست. این آقا شوقش به آخرته، شوقش به همنشینی با ابرار. خب ابرار اونا حلم دارن، من اگه خواستم همنشینم اونا بشم منم باید انسان حلیمی باشم. این هم یازدهم. دوازدهم از راهای تحصیل حلم استعمال آبه. آب که دارم میگم یعنی اگر کسی وضو ندارد وضو بگیره، و اگر وضو دارد دست صورتشو بشوره و خشک نکنه با حله، بذاره این تری هم تو صورتش باشه. آب غضب انسان رو تسکین میده و حلم رو زیاد میکنه. چرا؟ روایت دارد که غضب از شیطانه، شیطان از آتش آفریده شده، آتش رو آب خاموش میکنه، پس غضب رو هم آب خاموش میکنه. این چهار مرحله اینا دنبال همه. و امروزه خیلی بعضی این روانشناسا تعجب میکنن، صحبتای گاهی مطرح که میکنم، چون اونا با اصطلاحات غربی بیشتر هاشون ازن، تعجب میکنن که روایتهای ما چیدو الان جلوتر از دانشگاه امروز ماست. یعنی نکات که الان دارم میگم خیلی شانوز روانشناس نمیدونه اینا رو. ما هم از روایتها و از آیات قرآن استفاده میکنیم. استفاده از آب به خصوص برای خواهران که داخل خونه هستن خیلی راحته. هر وقت میرن سر آب یه مشاب بزنن به صورتش. آین هم همینطور. اگه استفاده از آب زیاد شد، این معالجه خیلی آسان و فوریه، به تعبیر امروزی هم یا اورژانسیه. ما کسانی که سریع تو مسیر گایزمون سوال میکنن چیکار کنیم، غذا رو مراقبت کنیم، میگن استفاده از آب بکن. چون تو کوچه و بازار که من نمیتونم معالجه روح بکنم، که اشتباه میکنه اصلا از من سوال میکنه. باید بنشینیم مسائل سخت اخلاقی رو باید خوب صحبت بکنیم. استفاده از آب آرامش به انسان میده، اعصاب انسان رو تسکین میده. اعصاب وقتی تسکین پیدا کرد، هوشیاری انسان زیادتر میشه. هوشیاری زیادتر میشه، تعقل او بیشتر میشه. تعقل او بیشتر میشه، سلامتی او زیادتر میشه. حتی خستگی رو از انسان برطرف میکنه. حتی طول عمر به انسان میده. یعنی آثار عجیبی داره همین استعمال آبی که گفتیم. اگه بخوام یه 10 تا اثر دیگه براش بیان میشه. این فکر نکنید. استعمال آب خیلی عجیبه. این نعمت الهی فقط همین که گفتم. روایت میگه اگر وضو نداری وضو بگیر. حتما که نباید وقت نماز انسان وضو بگیره. وضو بگیره نمیشه با وضو باشی. وقتی هم وضو گرفتی باز خودتون رو نخوش کنید. فقط فاضل باشید، سرما نخورید، بعد بیاد به ما بگید سرما خوردیم. این که داریم عرض میکنم، دارم اثرشو دارم میگم، که اثر آب تو وقتی است که رون چهره هست. روایت داره که آب تو وقتی آب وضو تو صورت انسانه، نورانیت بر انسان داره. حالا این نورانیت ها رو باید فواید دنیایشو براش بگیم، فواید آخرتشو بگیم. خیلی منافع زیادی داره، از جمله بحث حلمی که الان پیرامونش صحبت کردیم. خب الحمدلله ما امشب یه مقدار مطلبمون زیاد بود، توضیح کمتر دادم به خاطر اینکه شب آخر جلسه بود، خواستم بحث رو تمامش کرده باشیم. و شکر خدا رو به جای شب جمعه است سلامی بدیم خدمت سید الشهدا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام، اهل بيت عليهم السلام. وقتی چشمشون بس به بی صاحب افتاد، سر و صورت خونی او رو دیدن، دویدن طرف قتلگاه. گاهی میگفتن تو رو به خدا بگید امام کجا رو زمین افتاده، گویا همین لحظه ها بوده روی تل زینبیه اون بلندی، روی اونجا رفتن از اونجا صحنه کربلا رو بهتر ببینه. و شمر و جالسون علا صدره، یه لحظه ببینه قاتل روی سینه امام جزده. او می برید و من می برید، او از حسین سیار من از حسین دل. نمی تونستن جلو بیایه شدن از حیات امام. امام زمان علیه السلام تو زیارت ناحیه می فرمان و رفع علی القنات رسول، یه وقت مشاهده شد سر نورانی امام بالای نیزه را. برای فرج مولای ما، رفع اضطرار اون حضرت، شفای همه مریض ها، جای محمودی که گفتن کسالت داشتن بخوانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ظهور ولیت رو برسان، ما رو از یاران خوبشون قرار بده. همه مؤمنین مسلمان ها، نظام ما، رهبر ما در پناهش حفظ فرما. دشمنان رو نابودشون گردان. در این شب جمعه رحمتت رو بر امام امت، شهدا و همه گذشتگانمون نازل بفرما و از همه رحمت های این شب ما رو بهره مند فرما. به جاه محمد.